به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
ژاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل‌های ایرانی و ریشه‌های آن و همینطور در مورد اولین تمدن‌ها و سلسله‌های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرسه آخرین پادشاه ساسانی، برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. دومین پادشاه هخامنشی، کمبوجیه. کمبوجیه دوم، دومین شاه دودمان هخامنشی و آغاز کننده دودمان 27 مصر و فرزند ارشد کوروش بزرگ و کاساندان است. مهمترین اتفاق دوران فرمان روایی وی فتح مصر بود. برخی از پژوهشگران معتقدند ریشه نام کمبوجیه ایلامی است، در حالی که پژوهشگران دیگری آن را با قبیله های سانسکریت زبان موسوم به کمبوجه که در شمال غرب هند زندگی می کنند در پیوند می دانند و بر این باورند که کمبوجیه صورت وصفی نام این قبیله است. کمبوجیه قبل از پادشاهی در دوران فرمان روایی پدرش کوروش عنوان شاه بابل را داشته و نائب السلطنه بوده است و پس از مرگ پدرش جانشین وی شد. البته جانشینی در زمان هخامنشیان با پسر ارشد نبوده، بلکه به خواست فرمان روا وابسته بود و او از میان فرزندانش یکی را به جانشینی برمی‌گزیند.
چه جالب خانم عبقری، من فکر نمی‌کردم. من همیشه فکر می‌کردم پادشاهی روالش این بوده که از پدر به فرزند برسه،
یعنی از پدر به فرزند بزرگ.
بزرگتر.
بله درسته.
اولین فرزند ذکور در
بله بله. بله. ولی این مثل این که اینجوری حالا میگم که میگه هر چند انتصاب نخستین پسر معمول بود ولی قانون لازم الاجرایی نبود.
نه.
بله. منابع زندگانی کمبوجیه. هیچ کتیبه فارسی باستان از دوران پادشاهی کمبوجیه یافت نشد، در حالی که نام او در متون بابلی و مصری آمده است. به گفته محمود جعفری دهقی، یکی از چالش‌ها و مشکلات منابع تاریخی هخامنشی، عدم دسترسی به منابع مکتوب از مورخان معاصر شاهان هخامنشی است. در واقع برخلاف امپراتوری‌های دیگر که دارای دبیر و وقایع نگار بودند، هخامنشیان فرمانی مبنی بر نگارش مشروع عملیات نظامی خود صادر نکردند یا حداقل اثری از آن مکتوبات بر جای نمانده است. تبار و خانواده. هرودوت میگوید کمبوجیه فرزند ارشد کوروش بزرگ و کاساندان است. این در حالی است که کتزیاس گزارش داده کمبوجیه فرزند کوروش و آمیتیس دختر شاه ماد است که این روایت صحیح نیست.
میدونین آمیتیس اسم یه سنگ خیلی
بله،
زیبا و
ارزشمندی، بله،
چه اسم قشنگی گذاشتن.
در سنگ نبشته بیستون آمده است که برادر کمبوجیه بردیا نام داشته و هر دوی آنها از یک پدر و مادر بودند. در استوانه کوروش نیز کوروش از مردوک میخواهد نه تنها خود او را بلکه پسرش کمبوجیه را نیز مورد رحمت قرار دهد. به گفته هرودوت کمبوجیه دارای 3 زن بود که 2 تن از آنها خواهران او به نام‌های آتوسا و رکسانا بودند و دیگری فیدیما دختر هوتن بود. کمبوجیه از هیچ کدام از زنهایش فرزندی نداشت. دوران ولیعهدی و اوایل حکومت. اندکی پس از آنکه بابل توسط کوروش بزرگ فتح شد، کمبوجیه نیز شاه بابل معرفی شد و عملاً به عنوان جانشین تعیین شده بود و کوروش امور این مملکت را به او واگذار کرد. فقط در اسنادی که مربوط به ماهای دوم تا 11 نخستین سال حکومت کوروش می شوند، یعنی بین آوریل تا دسامبر سال 538 قبل از میلاد، کمبوجیه دارای عنوان شاه بابل است. پدر او عنوان شاه سرزمین ها، یعنی امپراتوری ایران را دارد. در رویدادنامه نبونید گزارش این انتصاب آمده است. کمبوجیه برای قانونی شدن انتصابش در جشن سال نوی بابلی که در 27 مارس سال 538 قبل از میلاد برگزار شد شرکت کرد و آیین مذهبی بابلی ها را به جای آورد. بنابراین کمبوجیه تنها 9 ماه شاه بابل بود تا اینکه پدرش او را به دلایلی که بر ما معلوم نیست از این منصب محروم کرد. این در حالی است که ادوین ماساو یا موچی معتقد است دلیل این امر عدم همکاری بابلیان با کمبوجیه بوده که باعث شد او از فرمان روای بابل کنار گذاشته شود.
به همین راحتی.
از این گذشته وی تنها شاه شهر بابل و برخی نواحی شمالی کشور بود، در حالی که کنترل نواحی مرکزی و جنوبی کشور همچنان در دستان کوروش بود. ولی کوروش پیش از لشکرکشی به شرق دوباره کمبوجیه را به عنوان ولیعهد خود و شاه بابل انتخاب کرد. برخی از پژوهشگران عقیده دارند که کمبوجیه قبل از حمله پدرش به آسیای مرکزی و نبرد با ماساژت‌ها در سال 538 قبل از میلاد شاه بابل نبود، بلکه در سال 530 قبل از میلاد به این سمت منصوب شد. ولی محمد داندومایف میگوید که این دیدگاه با اسناد تاریخی بابلی هماهنگ نیست، زیرا در یکی از اسناد گفته می شود نخستین سال سلطنت کوروش شاه سرزمین ها و کمبوجی شاه بابل که بدون شک مشخص می کند سال 538 قبل از میلاد تاریخ درستی است. به نظر می رسد پس از جنگ کوروش در میان رودان و در دوری کوتاهی که کمبوجی شاه بابل بود، اغلب اوقاتش را در شهرهای بابل و سیپار گذرانده باشد. در برخی از اسناد حقوقی که در بین سالهای 534 تا 536 قبل از میلاد در سیپار یافت شده اند، به مباشر و کاتبان ولیعهد کمبوجی اشاره می شود. به نظر می رسد که کوروش قبل از لشکرکشی به سوی ماساژت ها کمبوجیه را در کنار خود به عنوان فرمان روا منصوب نمود، زیرا بنابر نوشته هرودوت کمبوجیه به نبرد با ماساژت ها پیوست، ولی به عنوان جانشین تاج و تخت دوباره به پارس بازگردانده شد پیش از اینکه کوروش در نبردی سرنوشت ساز کشته شد. پس از مرگ کوروش و آغاز پادشاهی کمبوجیه، قدرت پادشاه جدید را همه جا بیدرنگ به رسمیت شناختند و او را به عنوان پادشاهی جدید قبول کردند. به نظر می رسد که کمبوجیه در دوران 4 ساله قبل از حمله به مصر، علاوه بر تلاش برای ایجاد امنیت در مرزهای شرقی و تلاش برای گسترش مرزهای غربی از جمله فتح قبرس و تثبیت مرزهای پیشین و پیشبینی تدارکات لازم برای حمله بزرگ نظامی علیه مصریان، بخشی از وقت خود را نیز صرف کارهای عمرانی و زیربنایی از جمله انتخابی مکانی مناسب و جدید برای ایجاد بناها و کاخهای جدید برای خود به سبک و طرح آثار جلگه پاسارگاد نمود. کمبوجیه به صورت یک آدم معمولی ولی بی تجربه در تاریخ 538 قبل از میلاد در جشن سال نوی بابل با جامعه ایلامی ظاهر گردید. خیلی زود توانست خود را با زندگی جدید وفق دهد و با زیر دستهایش کنار بیاید. کمبوجیه پس از مرگ پدرش کوشید که مرزهای شمال شرقی کشورش را علیه تاخت و تاز سکاها حفظ کند. امکان این مسئله وجود دارد، ولی منابع گوناگون در این زمینه خاموش هستند. در هر حال، کمبوجیه لشکرکشی‌های خود را پس از 5 سال آغاز کرد. انشاءالله توی قسمت بعدی ما در مورد کمبوجیه بیشتر براتون توضیح میدیم.
خب بله انشاءالله.
میریم سراغ ضرب المثل های شیرین خانم غلام علی.
بله خواهش می‌کنم، شما لطف دارید.
سلامت باشید.
من یه چیزی قبل از اینکه ضرب المثل این هفته رو براتون تعریف کنم بگم که یکی از دوستان من که خیلی هم ارادت داره به استودیو صداهای همراه و همیشه پادکستاشو گوش میکنه، از من سوال کرد که این واقعیه که همکارای شما واقعا اسم ضرب المثل رو نمیدونن؟ من از همینجا به همه شنوندگانمون بگم بله، این واقع یاد داره و من خانم عبقری عزیز متنامونو که می نویسیم همین روزی که می خونیم متوجه میشیم چیه و بله واقعیت داره و هیچ کدوم از همکارای من اسم ضرب المثل رو نمیدونن.
بله امروز هم دوباره یه چالش دیگه بله. بین البته من و آقای علیزاده شنوندگان که میدونم انقدر باهوش هستن که سریع حدس میزنن. امیدوارم امروز آقای علیزاده حدس بزنن.
ان شاء الله.
خب
توی روستا شتر و خری که از شدت کار و بارکشی لاغر و ناتوان شده بودن، صاحبشون اونا رو رها میکنه و فکر میکنه که این حیوانا مریضن و برای این رهاشون میکنه که مجبور نشه به اونا غذای مفت بده. و آخر سر هم شاهد مرگ اونا باشه. دوتا ایوون که از این رفتار صاحبشون خیلی ناراحت شدن با هم به راه افتادن و به کتساری خارج از شهر رفتن. اونا از صبح تا شب میچریدن و میخوابیدن و چون تمام عمرشون کار کرده بودن از این وضعیت خیلی خوشحال بودن و تصمیم گرفتن که با هم همونجا بمونن و زندگی کنن. در اثر این همه بخور و بخواب چاق شدن و توان از دست رفتشون رو دوباره به دست آوردن، تا اینکه یه روز که خر با شادی در حال آواز خواندن و عرعر کردن بود، شتر بهش گفت: صدای زنگوله شتر میشنوم، شاید اونا صدای تو رو بشنون و ما رو پیدا کنن و دوباره ما رو برای بارکشی ببرن. پس ساکت باش و وقتی رفتن دوباره چندین ساعت آواز بخوان. خر که تازه سر ذوق اومده بود حرف شتر رو نشنیده گرفت و به خوندن ادامه داد و در اثر لجاجت خر کاروانیا صداشو شنیدن و با دنبال کردن صدا خر و شتر را پیدا کردن و شد آنچه که نباید میشد.
یعنی جفتشونو گرفتن.
بله، اونا اومدن و حیوانا رو گرفتن و کلی اسباب و اساسیه بارشون کردن و با خوشحالی حرکت کردن. مسیر کوهستانی بود و پرپیچ و خم. شتر در حالی که سربالایی میرفت به خر که زیر اسباب و اساسیه در حال خفه شدن بود نگاه کرد و گفت: من خودم میکشمت. خر که انگار تازه فهمیده بود با زبانی که بیموقع باز شده بود چه مصیبتی برای خودش و دوستش درست کرده، گفت: چیکار کنم؟ حالا که شده، من خودم هم دارم زیر این بار میمیرم. و شطور هر لحظه که میگذشت کینه بیشتری از خر به دل میگرفت.
کینه شطوریه؟
اتفاقا من زمانی که داشتم دیشب اینو مینوشتم با خودم اینو گفتم که حتما یادم باشه که کینه شطوری هم یه روز تعریف کنم.
پس این نیستش. نخونی. خب.
بله، شطور هر لحظه که میگذشت کینه بیشتری از خر به دل میگرفت و خر هم که میدونست کینه شطوری یعنی چی بیشتر میترسید. خلاصه از کوهستان رد شدن و به رودخونه رسیدن. رودخونه پل نداشت و کاروانی ها مجبور شدن از عرض رودخونه رد بشن و مردان کاروان برای اینکه اسباب و اساسیه و حیوونا رو آب نبره اونا رو با تناب به هم بستن. ولی آب رودخونه زیاد بود و با شدت میخورد به اونا و تکونشون میداد. وسط رودخونه که رسیدن شطور دید میتونه از این رودخانه خروشان بگذره و با خوشحالی شروع کرد به رقصیدن. خر بیچاره از آب میترسید و نمیتونست تو آب را بره، چه برسه به این که حالا بار سنگینی هم به دوشش بسته بودن.
بله،
خر بیچاره که
حقش بود.
بله، حالا ادامه داستان گوش بدیم. خر بیچاره که حسابی ترسیده بود شروع کرد به التماس کردن به شتر که: شتر جان نکن، خواهش میکنم تو آب نرقص، این اساسیه که خودشون با شدت دارن تکون میخورن، تو هم با تنابی که به من وصلی داری منو تاب میدی و من حتما تو آب میفتم و غرق میشم. و شتر هم بی تفاوت از بلایی که ممکنه سر دوستش بیاد گفت: بفرمایی. دست شما درد نکنه. اصلا رب نداره آقای علیزاده. شما مثبت که نمیگیرین هیچی، دو تا منفی هم میگیرین. براتون متاسفم. خلاصه و شطور بی تفاوت از این بلایی که ممکنه سر دوستش بیاد گفت: آخه حالا موقع رقص من شده. خر گفت: آخه حالا وسط آب؟ شطور با خونسردی گفت: چطور وقتی من به تو میگم نخون، موقع آواز خونیته و نمیتونستی صرف نظر کنی از عرعر کردنت، الان هم موقع رقص من شده.
هرچی عوض داره گله نداره.
خلاصه خانم عبقری خیر، شطور انقدر رقصید و رقصید تا اینکه تناب پاره شد و خر تعادلش رو از دست داد و افتاد تو آب و آبم خر با خودش بود و حیوان نادون غرق شد.
از ماست که بر ماست؟
نه خیر.
آقای علیزاده چیزی به فکرتون نمیرسه؟ البته یه چیز باره.
بله تا ایشون این کارو بکنه من ضرب المثل رو میگم اسمشو. بله موقع رقص منم میشه.
آها موقع رقص منم میشه.
شاید شما اینو به عنوان یه تهدیدم شنیده باشین. اگه فکر آره، کنین حتما یادتون میاد.
آره درسته.
مثلا دو تا آدم حالا یکیشون لجبازی میکنه. بله. و یکی میگه خیلی خب باش حالا موقع رقص منم
آره،
میشه.
آره درسته. چه جالب. بله. چه داستان زیبایی بود.
بله.
دست شما درد نکنه. بعد این ضرب المثل خانم حالا ولی کجا استفاده میکنه؟
بله. این ضرب المثل معمولا برای کسانی به کار میره که با لجبازی یه کارای انجام میدن که باعث اذیت و آزار دیگران میشه و البته که خودشونم از لجبازیشون صدمه میبینن.
یعنی کسایی که دوست دارن این ضرب، یعنی کسی که میخواد تلافی کنه این حرفو میزنه.
در واقع تلافی نه، ولی این که حرص طرفو در میاره. مثلا میگه این کارو کنه، میگه نه نه نه، میگه باشه حالا موقع رقص منم میشه، یعنی نوبت منم میشه که با تو لجبازی
آره،
کنم.
درسته. خیلی عالی بود. خب امروز هم شنوندگان عزیز این قسمت از پادکستمون تموم شد. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و هم غلام علی هم یه خدافظی داشته باشم. بفرمایید.
بله خیلی ممنون. خب شنوندگان عزیز امیدوارم که از این ضرب المثل خوشتون اومده باشه. هر جا که هستین خدای مهربون نگهدارتون باشه و روزگارتون بر وفق مراد. تا یه روز دیگه و یه ضرب المثل دیگه براتون آرزوی سلامتی میکنم.